أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در خيار حیوان بود، رسیدیم به مسقطات خیار حیوان و سومین مورد از مسقطات که تصرف باشه. در مورد اینکه تصرف مسقط خیار هست و چه تصرفی مسقط خیار هست، ما روایاتی داشتیم که یکی از روایات درش یه تعبیری بود که یه مقداری توضیح دادن اون برای ما مشکل شد. چند تا روایت داشتیم که دلالت داشتن اگر مشتری تصرفی انجام بده این خیار از او ساقط میشه، اما یه روایت تعبیرش این بود، صحیحه علی ابن رعاب، این احدث المشتری فی مشترا حدثن فذلک رزمن ولا شرطه. اگر مشتری ایجاد حدثی بکنه، عملی انجام بده، فذلک رزمن فلا شرطه. این فذلک رزمن تو بقیه روایات نبود. بعد این سوال مطرح شد که آیا رضایت معتبره یا رضایت مهم نیست، رضایت باشه یا نباشه، صرف تصرف موجب سقوط خیاره. ما درگیر این بحث بودیم که ببینیم میتونیم این روایت رو معنا کنیم یا نه. در نهایت گفتیم چهار احتمال در مورد این فذلک رزمن وجود داره. احتمال اول این بود که این فذلک رزمن جواب شرط باشه، ان احدث المشتری فی مشترا حدثن، این جمله شرط جوابش فذلک رزمن، یعنی اگر مشتری در آنچه که خریده تصرفی بکنه این التزام به بی به حساب میاد. رضایت به بی یعنی چی؟ یعنی التزام به بی. اگر مشتری حدثی انجام بده این التزام به بی به حساب میاد از نظر شارع، ولو خودش بگه من راضی نبودم، من این بیعو میخوام فسخ کنم، ولی میگن نه، همین که تو تصرف کردی این رو شارع التزام به بی به حساب میاره، رضایت به حساب میاره، پس دیگه خیار برای شما نیست. این احتمال اول. پس طبق احتمال اول مطلق تصرفات چه از روی رضا باشد چه نباشد مسقط خیار است. احتمال دوم این بود که ما بگیم آقا این جمله فذلک رزمن توطئه برای حکمه، جواب شرط ما این نیست. جواب شرط ما در واقع ولا شرط له هست، جمله بعدیش هست، این احدث المشتری فی مشترا حدثن فذلک رزمن ولا شرط له. این ولا شرط له جواب شرطه، اگر مشتری ایجاد حدث کند شرطی برای او نیست، خیاری برای او نیست. درست شد؟ قبل از این که جواب شرط رو بگه امام معصوم یه جمله ای رو مقدمتاً توطئتاً ذکر کرده. اون جمله چیه؟ فذلک رزمن. این جمله حکمت حکمه، یعنی اگر شما تصرف کنی مطلقا خیار نداری. چرا؟ به خاطر اینکه تصرف نشانه رضایت طرفه، به خاطر اینکه تصرف نشانه و علامت و گویای این هست که تو راضیه به بی بودی، ملتزمه به بی بودی. خب آقا اگر راضی نبودم چی؟ میگیم راضیم نبودی این حکم هست، چون حکمت حکم رو تضییق نمی کنه، حکمت حکم رو دایرش رو زیغ نمی کنه، ولی حکمت حکم اینه چون معمولا تصرف ناشی از رضا هست، پس هر جا شما تصرف کردی هر جا ولو راضی نباشی خیار ساقط هست. این احتمال دوم نتیجهش با احتمال اول یکیه، مطلق تصرفات مسقط خیار هست، چه راضی باشی چه راضی نباشی. احتمال سوم، احتمال سوم این بود که بگیم آقا اگر مشتری ایجاد حدث بکنه فذلک رزمن، این رضایت اوست. این جمله فذلک رزمن جواب شرط هست اما در صدد انشاء نیست، در مثل احتمال اول نیست که شارع داره میگه اگر تو ایجاد حدث کردی، اگر تو تصرف کردی، من این رو به منزله التزام به بی به حساب میارم، این نیست، بلکه اخبار از واقع. ببینید در احتمال اول ما گفتیم وقتی شما میگی وقتی میفرمان این احدث المشتری حدثن فذلک رزمن، یعنی اگر مشتری حدثی انجام داد من شارع دارم حکم میکنم، من شارع تصرف او را رضا به حساب می آورم، التزام به حساب می آورم. این یه انشاء بود، این جمله اخبار نبود. اما طبق احتمال سوم نه، این جمله اخباره، اگر مشتری تصرفی انجام دهد این تصرف او رضایت اوست. همیشه اینجوره؟ نه، همیشه اینجور نیست. در قالب موارد تصرفات
به خاطر رضایت هستن، برخواسته از رضا هستن، یعنی اول طرف راضیه به بیع میشه بعد تصرف انجام میده. در قالب موارد، در قالب موارد تصرف نشانه رضایت هست. حالا که در قالب موارد تصرف نشانه رضا شد، حالا که در قالب موارد در خارج تصرف دال بر رضا هست، علامت رضا هست، پس من اشاره خیار شرط رو برمیدارم، فلا شرطه، پس دیگه شرطی وجود ندارد. پس حکم چیه؟ حکم اشاره، حکم اشاره اینه که خیار شرطی دیگه وجود، خیار حیوانی دیگه وجود ندارد. علتش چیه؟ علتش اینه که تو تصرف کردی و تصرف دلالت بر رضایت داره، چون قالب تصرفات دلالت بر رضایت دارن، پس تو اگر تصرف کردی من خیار رو برمیدارم. آیا لحظه یه مثال من بزنم برای اینکه این احتمال سوم روشن شه؟ خوب دقت کنید به این مثال من. ببینید اگر که من و شما یه بیعی انجام دادیم، حالا من بعد از اینکه بیعی انجام دادیم خیار فسخ دارم، میام میگم که من خیار رو از خودم ساقط کردم، اسقطت الخیار. این اسقطت الخیار رو گفتم، چه اتفاقی میفته؟ خیار ساقط میشه. چرا؟ چون اسقطت الخیار دلالت دارد بر این که من خیار رو اسقاط کردم. حالا ممکنه بگم من شوخی کردم، جدی نگفتم، نمیدونم من داشتم همینجوری کلمات رو هجی میکردم. میگن نه دیگه، تو کلمه‌ای گفتی که دلالت بر اسقاط خیار داشت، درسته؟ ولو من اراده نکرده باشم واقعا، ولو من واقعا اراده اسقاط خیار نکرده باشم، ولی چون لفظی گفتم که دلالت بر اسقاط خیار داشت، این لفظ نشانه اسقاط خیار بود، خیار ساقط شد. تصرفم همینجوره، ممکنه من تصرف انجام بدم ولی راضی نباشم، ولی این تصرفه مثل اون لفظه دلالت بر رضایت داره، درست شد؟ حالا که من عملی انجام دادم که دلالت بر رضایت داره، شدم مثل کسی که لفظی گفته که دلالت بر رضایت داره. همچنان که اونجا خیار ساقط می شد، اینجا هم خیار ساقط می شود. پس طبق احتمال سوم این جمله فضال کر زمین جواب شرط، ولی انشاء نیست، خبر داره میده، داره میگه قالب موارد تصرف دلالت بر رضایت داره. حالا که اینجور هست، حالا که قالب موارد تصرف دلالت بر رضایت دارد، پس خیاری دیگر وجود ندارد، فلا شرطه. پس تو هر تصرفی انجام بدی خیار نیست. چرا؟ به چه دلیل؟ چون تصرف دلالت بر رضایت داره. وقتی تو تصرف کردی انگار گفتی اسقط تو. ممکنه بگید من اینو اراده نکرده بودم. بگیم اگر یه قرینه شاهدی چیزی باشه که شما اراده نکرده بودید، ما میپذیریم. همچنان که اگه میگفتی اسقط تو، ولی قرینه و شاهد بود بر این که تو قصد اسقاط نداری، اونجا اسقاط نمیشد. اینجا هم اگر قرینه و شاهد باشه که واقعا تو قصد اسقاط نداشتی، ساقط نمیشه. ولی اگه قرینه نباشه، ولو تو قصد نکرده باشی، اسقاط میشود. این احتمال سوم. احتمال سوم جلسه قبل توضیح داده بودیم، ولی عبارتش رو نخونده بودیم و احتیاج به توضیح مجدد احساس کردم داره، یه بار دیگه توضیح دادم. عبارتشو بخونیم بعد دوباره احتمال چهارمم توضیح خواهیم داد. از ثالثا ان تکون الجمله تو اخبارن عن الواقع، اینکه جمله فضال کر زمن اخبار از واقع باشد. یعنی چی؟ یعنی مثل احتمال اول حکم شرعی نباشه. تو احتمال اول گفتیم این جمله جواب شرط، فیکون حکمن شرعیا، حکم شرعیه. یعنی شارع داره میگه تو تصرف کردی، من تصرف تو رو رضای به بی، التزام به بی حساب کردم. تصرف تو رضایت به بی است. فذلک رزمن انشاء بود، شارع داشت جعل میکرد. اما اینجا نه، اینجا خبر میده، میگه آقا اگه مشتری تصرف کنه، معمولا این تصرفات چی هن؟ در خارج معمولا رضایت هن، معمولا التزام هن. پس ان تکون الجمله تو اخبارن عن الواقع، داره خبر از واقع میده. نظرن الی القالب، به خاطر نظر به قالب موارد و ملاحظت نوع تصرف لو خلیه و طبعه، به خاطر نظر و ملاحظه نوع تصرفات که اگه خودشون باشن به تنهایی، هیچ چیز دیگری، هیچ قرینه‌ای در کنارشون نباشه، دال بر رضایت هستن. پس فذلک رزمن یعنی نوع تصرفات لو خلیه و طبعه داله بر رضایته. حالا که اینجور شد و یکون علتا للجواب، این در واقع علت برای جواب هست، علت برای فلا شرط له هست. فیکون نفی الخیار معللا بکون التصرف غالبا دالا علی الرضا بلزوم العقد، پس نفی خیار، این جمله بعدی که فلا شرط له، این نفی خیار معلل علت آورده شده به چی؟ به این که تصرف غالبا دلالت بر رضایت به لزوم عقد دارد. در واقع شارع گفته اگه تصرف کردید من حکم میکنم به عدم خیار. چرا؟ به خاطر اینکه تصرفات غالبا دال بر رضایت هستن. این میشه دلیل. شما عملی رو انجام دادید، شیئی رو آوردید، اتیان کردید که دلالت بر رضایت داره. حالا که دلالت دال بر رضا رو اتیان کردید، من خیار را اسقاط میکنم. احسن. دومی حکمت رو بیان میکرد، سومی علت رو. بله. خب کجا بودین؟ غالبا دالن علی رضا بلزومن. و بعد ملاحظت، تا اینجا رسیدیم دیگه، درسته؟ و بعد ملاحظت وجوب تقیید اطلاق الحکم به معدا علته، کما فی قولهی لا تأکل الرمان لأنه حامز، دل علی اختصاص الحکم به تصرف الذی یکون کذالک. میفرمان آقا ما اگر یه حکمی بیاریم، یه حکم مطلقی رو بیان کنیم، بعد یه علتی رو براش بیاریم که اون علته در صورت خاص هست، مقید به یک فرض خاص هست، حکم هم به وسیله علت مقید میشه. مثلا اگر طبیب به شما بگه لا تأکل رمان، لا تأکل رمان یعنی هیچ اناری نخور، چطور چه شیرین. اما اگه بعد علت بیاره بگه لا تأکل رمان لأنه حامض، انار نخور چون ترشه، شما چه نتیجه میگیرید؟ معلوم میشه اون لا تأکل رمانش هم یعنی انار ترش نخور، لا تأکل رمان الحائزه. پس علت حکم رو تزریق میکنه. خب با توجه به این مطلب ما هم میایم در ما نحن فی حکم رو تزریق میکنیم، میگیم اگر تو تصرفی انجام دادی که دال بر رضایت هست خیار ساقط میشه، اما اگر تصرفی بود که نوعا دال بر رضا نبود. بعضی از تصرفات هستن خدایش دلالت بر رضایت ندارن، اگر چنین تصرفاتی بود خیار ساقط نمی شود. پس می فرمان بعد از ملاحظه وجوب تقیید اطلاق حکم به وسیله معدای علت، بعد از این که شما می دانید که باید اطلاق حکم رو با معدای علتش قید بزنیم، کما این که در قول طبیب که میگه لا تأکل رمان لأنه حامض، ما با لأنه حامض میایم لا تأکل رمان رو قید می زنیم، میگیم یعنی لا تأکل رمان الحامض. با توجه به این مطلب بعد از ملاحظه وجوب تقیید اطلاق حکم دلالت دارد این حدیث بر اختصاص حکم به تصرفی که این چنین است. این چنین است یعنی چی؟ ای دالن به نوع غالبا علی التزام العقد، یعنی به نوعهی دلالت دارد بر التزام به عقد. به نوعی ببین بعضی از تصرفات مثل وطی کنیز، خب این دلالت داره بر التزام به عقد دیگه، نمیدونم تقبیل کنیز، این دلالت داره بر رضایت بعقد. اما حالا مثلا یه نظر اجمالی به کنیز، یا اینکه به کنیز امر کنی که یه لیوان آب بیار، این دلالت بر التزام ممکنه که نداشته باشه. پس میفرمان که تصرفات هم چند جورن، بعضی از تصرفات هستن که نوعشون به گونه ایست که داله بر رضا هستن غالبا، بعضی از تصرفات نوعشون به گونه ایست که داله بر رضا نیستن. ما میایم حکم رو منحصر میکنیم، دلالت داره خلاصه این حدیث بر اختصاص حکم به تصرفی که این چنین است، یعنی دلالت دارد به نوعهی غالبا بر التزام به عقد. و این لم یدل فی شخص المقام، هرچند که در شخص مقام دلالت نداشته باشد. نگاه من کنید، مثلا وطی کنیز یا تقبیل کنیز به نوعهی دلالت بر التزام به بی داره، یعنی نوعا کسی کنیز رو وطی میکنه که ملتزم به بی باشه. حالا ولو این آقا ملتزم به بی نیست، وطی کنیز کرده، مهم نیست که ملتزمه یا نه، چون وطی کنیز نوعاً در غالب موارد داله بر التزامه، ولو این آقا ملتزم نباشه، ولی ما حکم میکنیم به سقوط خیار، چون عملی رو انجام داده که داله بر رضایت هست. پس میفرمان و این لم یدل فی شخص المقام، هرچند که تو این مورد این آقا یه آدمیه که ما از فعلش اینجور برداشت نمی کنیم که رضایت به بی داشته، تو این مورد خاص این آقا فعلش وطیش دلالت بر التزام نداره، ولی چون در نوع موارد وطی دلالت دارد اشکال نداره. فیکون المسقطو
من فیکون المسقط و من التصرف ما کان له ظهور و نوعی فی الرضا. پس اون تصرفی مسقط است، اون تصرف مسقط اون تصرفی است که در نوع خودش دال بر رضا بوده باشد. حواستون باشه ها، اینایی که میگیم در صورتی است که قرینه بر خلاف نباشه. نظیر و ظهور الالفاظ فی معانی ها مقیدن به عدم قرینه توجب و صرفه و عن الدلاله. نظیر ظهور الالفاظ در معانیشون در حالی که مقیدن به اینکه قرینه‌ای نبوده باشد که موجب صرف دلالت اونها باشه از ظهور اولی. کما اذا دل الحال او المقال علی وقوع تصرف للاختبار او اشتباها به عین اخرى مملوکه له، مثل اینکه دلالت داشته باشه قرینه حالیه یا مقالیه بر وقوع تصرف برای امتحان یا اشتباه یا به خاطر اشتباه بین یک عین، اشتباه این مورد با یک عین مملوکه دیگری باشد. مثلا طرف قبل از اینکه خلاصه تصرف در کنیز بکنه داره میگه من دارم امتحانی این کار انجام میدم، این قرینه مقالیه میشه بر این که تصرفش داله بر رضا نیست. یا داره هی به این کنیزه میگه که مثلا صغرا خانم، صغرا خانم، خلاصه وطیش میکنه، این کنیزه صغرا خانم نیست، این کنیزه کبرا خانمه، صغرا خانم اون بره، اشتباه معلومه اشتباهی گرفته، اینم داله بر رضا نیست. اگر بخوایم برای شما جمع بندی کنیم مطلب رو قبل از پاراگراف آخر، یه جمع‌بندی بکنیم. تصرفات چند جورن؟ عدد که بلدید، این دوه دیگه. انگشتای منو نگاه کنید. تصرفات چند جور شدن؟ دو جورن. بعضی از تصرفات هستند که در نوع خودشون غالبا دال بر رضا هستند، مثل وقت کنیز. بعضی از تصرفات هستند که دال بر رضا نیستن. مثلا اگه به کنیز بگی یه لیوان آب بده، تو کنیز خودت هم نباشه، کنیز همسایه هم باشه، بهش میگی یه لیوان آب بده دیگه، پس این داله بر رضا نیست. اگر تصرف در نوع خودش داله بر رضا نبود، باعث سقوط خیار نمیشود. اما اگر تصرف در نوع خودش داله بر رضا بود، مثل وطی کنیز، اینجا باز دو حالت داریم: یا قرینه ای بر عدم رضایت وجود دارد یا ندارد. اگر قرینه بر عدم رضایت بود، بازم میگیم خیار ساقط نمی شود. اما اگر قرینه بر عدم رضایت نبود، ولو اینکه در شخص این مورد این وعده دلالت بر رضایت ندارد در شخص این مورد، ولی چون وعده در نوع موارد داله بر رضا هست، خیار ساقط می شود. گرفتی چی شد؟ چی؟ بله دیگه، یه قرینه که خود عرف متبایعین تشخیصش بدن دیگه، مثل همین مثالایی که زدیم دیگه. طرف قبل از اینکه نظر کنه به این کنیز، خب میگه بذار من یه امتحانش بکنم، کنیزه رو میبره تو اتاق، لباساشو میکنه، یه نظری میکنه، میاد بیرون، نظر فقط. خب خودش از اول داره میگه بذار من برم امتحانش کنم ببینم سالمه. خب این که داله بر رضایت نیست، خودش قرینه مقالیه قرار داده. ولی نه، اگه این قرینه نباشه، کنیز رو خریده بدون اینکه حرفی بزنه، کنیز رو ببره تو اتاق برهنه کنه، نظر کنه و بیاد بیرون، خب اینجا نه، اینجا میگن این کاری که تو انجام دادی قرینه هم که بر عدم رضایت نبود، این کار تو دلالت نوعیه بر رضایت به بی داره، پس خیار ساقط شد. آخرین جمله، سلام، نبودی آقای، نبودی، نبودی، از دستت رفت. و يدخل فيه كل ما يدل نوعا على الرضا و ان لم يعد تصرفا عرفا كالتعريض للبيع والاذن للبائع في التصرف فيه. با توجه به اینکه گفتیم این به اصطلاح جمله فذلک رضا من علته، خوب دقت کنید، با توجه به اینکه این جمله فذلک رضا من گفتیم چیه؟ علت برای حکم، العلته تو خصص و تو عمم، حکم و تعمیم هم باید بده دیگه. این علته میگفت چون تصرف دلالت بر رضایت دارد نوعاً، خب چون تصرف دلالت بر رضایت دارد نوعاً، پس خیار ساقط است. ما میایم از این علت حکم رو تعمیم میدیم با این علت، میگیم هر چیزی که دال بر رضایت باشد ولو تصرف نباشد مسقط خیار هست. میفرمان داخل میشود در این دلیل هر آنچه که دلالت دارد نوعاً بر رضایت، هر چند که تصرف نبوده باشد عرفاً، مثل چی؟ که تعریض للبی، مثل عرضه کردن برای بی. شما اومدید تو بازار جاریه رو خریدید، همونجا کنار بازار وایسادید که یکی دیگه مشتری پیدا کنید بفروشیدش،
ها یه جاریه خریدید 100 درهم، همونجا وایسادید بفروشیدش 150 درهم، یک کاغذ نوشتید گذاشتید رو زمین، هیچ تصرفی هم در این جاریه انجام نشد. این میشه ارز للبی. ارز للبی ارز کردن برای فروش، تصرف در جاریه به حساب نمیاد، ولی داله بر رضایت به بیع اولتون هست، دلالت داره. منی که میخوام اینو بفروشم الان به اون بیع اولی راضی بودم دیگه، همین کافیه برای اینکه خیار ساقط شود از شما. ول اذن للبائع تصرف فی، یا اذن بدید به بایع که در اون تصرف کنه. مثلا یک کنیزی رو خریداری کردید، حالا به بایعش که به شما فروخته اجازه میدید که بعض تصرفات رو در اون انجام بده، میگید یه روز برای تو کار کنه اصلا. خب اگر یه چنین اذنی رو شما به بائع بدید، این نشان دهنده رضایت شما هست به بیع، چون اگر راضی نبودید اجازه به غیر نمیدادید. ولو شما تصرف نکردید، بایع قرار تصرف کنه، شما تصرف نکردید، ولی همین دلالت نوعیه بر رضایت کفایت میکند. عرابه. احتمال چهارم، احتمال چهارم در ظاهر شبیه همین احتمال سوم هست، با این تفاوت که خوب دقت کنید در احتمال سوم، خوب دقت کنید در احتمال سوم ما گفتیم که حکم چیه؟ سقوط خیاره. علت حکم چیه؟ دلالت نوعیه بر رضایت، رضای نوعی نه، دلالت نوعی بر رضایت. رضای نوعی یعنی معنا نداره، دلالت نوعیه. ببین دلالت دو جوره، دلالت شخصیه، دلالت نوعیه. دلالت شخصیه یعنی تو همین فرد دلالت داره. نگاه من کن، اگر که من یک کنیزی رو، حالا من که اهل این حرفا نیستم، یه آقای یک کنیزی رو برداره، یه آقای کنیزی رو برداره و خلاصه دست بندازه گردنشو با هم برن 13 به در، این دلالت شخصیه بر رضایت به بی داره، یعنی در همین مورد خاص دلالت داره بر این که طرف راضیه. اما گاهی موقع ها تو این مورد خاص دلالت نداره، ولی به طور کلی دلالت داره، یعنی در نوع موارد این دلالت هست. خب فرق احتمال چهارم با سوم اینه. در احتمال چهارم هم مثل احتمال سوم میگیم جمله فضاله کر زمن دلیل برای سقوط خیار است، اما جمله فضاله کر زمن رو در احتمال سوم میگفتیم که تصرف دلالت نوعیه بر رضایت دارد، تو احتمال چهارم میگیم چون تصرف دلالت شخصیه بر رضایت دارد. در نتیجه اگر تصرف دلالت شخصیه بر رضایت داشت خیار ساقط می شود، نداشت خیار ساقط نمی شود. پس اگر یه آقایی کنیز رو برداشت، لمسش که کرد، یه تقبیلم کرد، خب اینجا اگر دلالت شخصیه بر رضایت داشته باشد خیار ساقط است، ولی دلالت شخصیه بر رضایت نداشته باشه، ولو دلالت نوعیه داره، تو نوع موارد این کار داله بر رضایته. حالا این شخص چون آدم لاوبالی بوده، هر کنیز دیگه هم تو کوچه میدیده این کار رو انجام میداده، خیلی مقید به شهر و مذهب نبوده، اصلا عادتشه این کارو میکنه. خب اگر اینجور باشه این دلالت شخصیه نداره، ولو دلالت نوعیه دارد کارش. طبق احتمال سوم خیار ساقط میشد، طبق احتمال چهارم ساقط نمیشود. در واقع طبق احتمال چهارم ما معیار و ملاک را رضایت قرار دادیم. هر جا رضایتی بود و ابراز شد خیار ساقط است، نبود ساقط نیست. ببینید عرابه او ان تکون اخباراً عن الواقع. احتمال چهارم مثل احتمال سوم اینه که این جمله فضاله کر زمین اخبار از واقع باشه. و یکون العلت هی نفس الرضا الفعلی شخصی، و علت خود رضایت فعلی شخصی هست. ببینید این عبارت یه مقداری ابهام درش هست. در واقع عبارت مرحوم شیخ دو جور معنا شده، ما یه جور داریم معنا میکنیم ولی به نظرمون بیشتر مناسبه، ولی یه کمی خلاف ظاهر عبارت قبول داریم هست. ببینید میفرمان و یکون الاله یه نفس و رزل فعلی، علت رضایت فعلی نیست. علت چی بود طبق بیانی که گفتیم؟ دلالت شخصی بر رضا. این شخصی صفت دلالت بود نه صفت رضا. دقت فرمودید؟ دلالت شخصی نه دلالت نوعی، دلالت شخصی تصرف بر رضا این علت بود. حالا ایشون شاید مسامحه داره عبارتشون، و یکون الاله یه نفس و رضا فعلی شخصی، علت خود رضایت فعلی شخصی هست. یعنی اگر یعنی معالا بیان ما هم معالش به همین میرسه دیگه، اگر که دلالت شخصیه اگر دلالت شخصیه بر رضایت، اگر دلالت شخصیه بر رضایت علت باشه، پس در نتیجه خود رضایت شخصی، ها، خود رضایت میشه علت حکم. خلاصه علت خود رضایت فعلی شخصی هست و یکون اطلاق الحکم مقیدن به تلک العله، اطلاق حکم مقید میشه به تلک العله، به این علت. یعنی چی؟ یعنی هر جایی که رضایت شخصی بود خیار ساقط است، اگر رضایت شخصی نبود خیار ساقط نیست. و یکون موضوع الحکم فی الحقیقه هو نفس الرضا الفعلی، پس موضوع حکم در حقیقت خود رضایت فعلی است. فلو لم یثبت الرضا الفعلی لم یسقط الخیار، اگر رضایت فعلی ثابت نشود خیار ساقط نیست. ولو عمل او دلالت نوعی بر رضایت دارد، عملی که من انجام دادم دلالت نوعی بر رضایت دارد، ولی رضایت شخصی من تا احراز نشه، تا دلالت بر رضایت شخصی من نداشته باشه فایده نداره، خیار ساقط نمیشود. اینم شد احتمال چهارم. ببین بعضی از کارها هستن، یه بار دیگه چون دیر اومدید بگم، بعضی از فعل ها هستن که در بین نوع مردم دلالت بر رضایت دارن، خب یعنی در نوع موارد داله بر رضا هستن. مثلا تقبیل، کسی که تقبیل انجام میده میبوسه کنیز رو، یعنی راضیه به بیع. نوع موارد، حالا ممکنه یه شخصی باشه، گفتیم این لاوبالیه، هر کنیزی رو ببینه ها این کار انجام میده. احسنتم، کار نداره، یه مدتی مد شده بود آغوش رایگان، این هر کنیزی رو ببینه خلاصه موبایلشو میزنه. دقت فرمودید؟ اینجا عمل او، تقبیل او دلالت نوعیه بر رضایت دارد، یعنی در نوع موارد تقبیل داله بر رضا هست، ولی در مورد شخص او با توجه به روحیه‌ای که داره ما میشناسیمش، دیدیم این که الان تو کوچه دوتا کنیز دیگرم تقبیل کرد، پس اینجا دلالت بر رضایت، بر دلالت شخصیه در این مورد وجود ندارد. طبق احتمال چهارم اینجا به خیار ساقط نمی شود، طبق احتمال سوم ساقط می شد. خب حالا ما چهار احتمال گفتیم، باید انتخاب کنیم ببینیم کدوم احتمال بهتره. مرحوم شیخ می فرمان که دوتا احتمال اول که می گفت هر تصرفی، دوتا احتمال اول دیگه نتیجهش این بود که هر گونه تصرفی شما انجام بدید، هر تصرفی چه دلالت و رضایت داشته باشه چه نداشته باشه مسقط خیار هست. ایشون می فرمان دوتا احتمال اول با اطلاق اخبار و اطلاق کلمات فقها، بعضی از فقها سازگاره. کلمات علامه حلی رو قبلا نقل کردیم دیگه، ظاهرش این بود که مطلق تصرف مسقط خیاره. پس دو احتمال اول با اطلاق بعضی از کلمات فقها مثل علامه سازگاره، با اطلاق سایر روایات هم سازگاره. شما اگر روایات دیگر رو نگاه کنید، مثل دوتا صحیحه بعدی، غیر از صحیحه علی ابن رعاب، دوتا صحیحه بعدی که درش تعبیر رضایت نبود نگاه کنید، دلالت داشتن بر این که هر تصرفی مسقط خیار هست، هیچ قید رضایت در اونها نبود. پس دو احتمال اول با اطلاق اخبار و با اطلاق کلمات فقها، بعضی از فقها سازگاره. اما یه اشکال اساسی داره، اشکال اساسیش اینه که احتمال اول و احتمال دوم با ظاهر روایت خود علی ابن رعاب جور در نمیاد. چرا؟ چون در روایت علی ابن رعاب بالاخره امام قید رضایت رو مطرح کردن، فرمودن اگر مشتری تصرفی انجام بده فذلک رضا من فلا خیاره. ظاهرش اینه که بالاخره رضایت یه تأثیری در کار دارد، یا تأثیر 100% یا تأثیر فل جمله، ما نمیگیم چقدر تأثیر، ولی بالاخره ظاهرش اینه که رضایت یه تأثیری در حکم داره. اگر قرار بود رضایت هیچ معیار نباشد، چه لزومی داشت امام اشاره کنن به مسئله رضایت؟ پس دو احتمال اول و دوم که برای رضایت هیچ ارزشی قائل نیست، میگه هر تصرفی مسقط خیار است، با خود ظاهر روایت علی ابن رعاب خیلی جور در نمیاد. مضافاً به اینکه چند تا مؤید ما بر خلاف این احتمال اول و دوم داریم، یکیش اینه که آقایون فقها، یه چند تا مؤید اشاره کنیم، یکیش اینه که آقایون فقها گفتن که رضایت مطلقا، مطلق رضایت کافیه در سقوط خیار هست، چه تصرف باشد چه تصرف نباشد. خب آقا وقتی میگن رضایت مطلقا، چه تصرف باشد چه نباشد مسقط خیاره، معلوم میشه ملاک و معیار در نزد این دسته از فقها چی بوده؟ رضایت بوده. و اگر هم تصرف به عنوان مسقط خیار مطرح شده، چون تصرف داله بر رضا هست مطرح شده و الا مسقط اصلی آنچه که باعث سقوط خیار است رضایته. این یه معید. یه معید دیگه هم این که در بعضی از نصوص، حالا این معید دوم هم شبیه معید اول هست، در بعضی از نصوص اومده که عرضه برای بی اجازه هست. خب آقا عرضه کردن برای بی، عرضه کردن برای بی که تصرف نیست ولی اجازه به حساب میاد. چرا؟ چون رضایته. پس معلوم میشه معیار و ملاک همون رضایته هست و تصرف به ما هو به حاکن ان الرضایه معیار قرار داده شده. معید سوم که این حالا یه معید مستقلی میتونه باشه، این هست که ببینید بعضی از فقهای ما حکم کردن که هر تصرفی که اجازه از طرف مشتری بوده باشد فسخ از طرف بایع هم میتونه باشه. خوب دقت کنید، ما دو تا مقوله داریم، یکی فسخ یکی رضایت. الان من یک گاوی رو فروختم به شما، من بایع، شما مشتری، شما خیار فسخ داری. خب شما میتونی فسخ کنی. حالا من بایع هم بالاخره فی المجلس تا مادامی که در مجلس بی هستیم حق فسخ دارم دیگه، خیار مجلس که دارم. خب تصرف شما، خوب دقت کنید، تصرف شما اگر از روی رضایت باشه، اگر شما از روی رضایت این گاو رو بردارید یه شخمم ببندید بهش، یه زمین شخم بزنید باش، این دلال نشانه چیه؟ رضایت شما به بیع، التزام شما به بیع و اسقاط خیار. اما اگر من این کار رو انجام بدم، من یه گاو رو به شما فروختم الان فی المجلس، هنوز خیار مجلس دارم، یه دفعه بدون اینکه به شما حرفی بزنم این گاو رو گرفتم بردم اون ور تو زمین، شخمم بستم بهش و وایستادم روش، شروع کردم زمین شخم زدن، این نشانه چیه؟ نشانه اینه که من بیخیال بیع با شما شدم، بیع و فسخ کردم. پس اگر من فروشنده شروع کنم در مبیعی که به شما فروختم در زمان خیار تصرف کنم، این نشانه چیست؟ نشانه عدم رضایت من به بیع و فسخ اون بیع هست. پس تصرف مشتری نشانه رضایت به بیع، تصرف بایع نشانه عدم رضایت به بیع و فسخ بیع. خب این تو عبارات فقهای ما به این شکل مطرح شده. نفرمودن، ببینید من از خارج که توضیح میدادم چی گفتم؟ گفتم تصرف من چون رضایت به بی هست اجازه به حساب میاد، تصرف بایع چون عدم رضایت به بی هست بحث رضایت و معیار قرار دادم. فقهای ما تو عبارتشون این تعبیر رضایت رو به کار نبردن، گفتن هر تصرفی، خوب دقت کنید، گفتن هر تصرفی که از طرف مشتری مسقط خیار باشد، اجازه بیع باشد، همون تصرف اگر از بایع سر بزنه چیه؟ اجازه بیع، عذر میخوام، فسخ بیع هست. هر تصرفی، وقتی میگیم هر تصرفی یعنی چه تصرف دال بر رضایت باشد چه دال بر رضایت نباشد. ببینید اگر که فقهایی که این حرفو میزنن قائل به مبنای اول و دوم باشن، یعنی قائل باشن که هر تصرفی از طرف مشتری اجازه بیع هست، اسقاط خیاره، هر تصرفی چه دال بر رضا باشد چه دال بر رضا نباشد، اگر قائل به این حرف باشن، پس نتیجهش اینه، وقتی میگن هر تصرفی که از طرف مشتری اجازه بیع است از طرف بایع فسخ است، یعنی هر تصرفی که چه دال بر رضایت باشد چه نباشد از طرف مشتری اسقاط خیار هست، از طرف بایع فسخ بیع. در حالی که ما در فسخ اینجور نیست که هر تصرفی رو فسخ بدانیم، ما در فسخ تصرف دال بر عدم رضایت رو فسخ میدانیم. گرفتی چی شد؟ ما در مقوله فسخ نمیگیم اگر بایع هر گونه تصرفی انجام داد بیع فسخه، میگیم اگر بایع یک تصرفی انجام داد که نشانه عدم رضایتش به بیع بوده، این فسخ به حساب میاد. درست شد؟ ما در مورد در طرف مشتری یه روایتی داریم که یه عده قائل شدن که دلالت بر تعبد داره، یه عده قائلن در طرف مشتری ما تعبد داریم به این که هر تصرفی اسقاط خیار است، ولی در ناحیه بایع کسی قائل به تعبد نیست. خب حالا به نظر شما فقیهی که میاد میگه هر تصرفی که مسقط خیار است اجازه بیع است، از طرف بایع اگر صادر شود فسخ بیع است، کسی که این حرفو میزنه مرادش از تصرف مسقط خیار مطلق تصرفه یا تصرف داله بر رضا؟ تصرف داله بر رضا، چون اگر مطلق تصرف مرادش باشه جور در نمیاد، چون در طرف بایع مطلق تصرف فسخ نیست، در طرف بایع تصرف داله بر عدم رضا نشانه هست. پس معلوم میشه که در طرف مشتری هم قائل به تعبد نیستن. خب این عبارت فقها خلاف مبنای اول و دوم هست، این مبنای اول و دوم با این عبارتی که بعضی از فقها دارن جور در نمیاد. این هم میشه یه مؤید دیگر. حالا یه نکات دیگه هم هست که دیگه تو عبارتش توضیح خواهیم داد. ثم ان الاحتمالین الاولین و ان کانا موافقین لاطلاق سایر الاخبار و اطلاقات بعض کلمات هم مثل ما تقدم من التذکره من ان مطلق التصرف لمصلحت نفسه مسقطون و کذا غیره کالمحقق و الشهیدین بل لاطلاق بعض معاقد الاجماع الا انهما بعیدان عن ظاهر الخبر. میفرمان دو تا احتمال اول، خب و این کانا موافقین، هرچند که موافق با اطلاق بقیه اخبار هستند، چون در بقیه اخبار صحبت رضایت مطرح نبود، در صحیحه دوم و سوم گفته بودن اگه مشتری تصرف کنه این خیارش ساقط میشه، فلا شرط له، صحبتی از رضایت نبود، پس اطلاق اخبار دیگه دلالت داشت بر اینکه مطلق تصرف مسقط خیاره. پس دو احتمال اول موافق با اطلاق سایر اخبار که هست، و همچنین موافق با اطلاق بعضی از کلمات فقها هم هست، مثل آنچه که گذشت از تذکره که بیان باشد از اینکه مطلق تصرف به خاطر مصلحت مشتری این مسقط خیار هست. اگر مشتری برای مصلحت خودش یعنی به نفع خودش یک تصرفی را انجام بده، هر تصرفی که بوده باشد این مسقط خیار هست. و کذا، این عبارت علامه بود تمام شد، و کذا غیره کل محقق و شهید ثانی و شهید ثانیین، همچنین غیر علامه مثل محقق ثانی و شهید ثانی. بلکه این دوتا احتمال اول موافق با اطلاق بعضی از معاقد اجماع هم هستند. یه عده ادعای اجماعاتی کرده بودند که اطلاق معقد اون اجماع موافق با احتمال اول و دوم و سوم هست. احتمال اول و دوم، بس احتمال اول و دوم شد موافق با اطلاق سایر اخبار، اطلاق بعض کلمات فقها، اطلاق بعض معاقد اجماع. تا اینجا تعریف کردیم از احتمال اول و دوم، اما حالا یه دفعه میخواییم احتمال اول و دوم رو زمین بزنیم. الا انهما بعیدان عن ظاهر الخبر، الا اینکه این دوتا احتمال از ظاهر خبر دورن، بعیدن. مع مخالفت هما لأکثر کلمات هم، مضافن به این که با اکثر کلمات فقها مخالفن. ببین با عبارت محقق ثانی و شهید ثانی و علامه موافق بود، ولی مگه فقط فقیه این سه نفرن؟ کلمات بقیه فقها رو که نگاه کنیم میبینیم احتمال اول و دوم با اطلاق بقیه فقها مخالفت داره. پس علاوه بر این که از ظاهر خبر بعید و دور هست، مخالف با اکثر کلمات فقها هم هست. حالا چرا بعید از ظاهر خبره؟ فإن الظاهر منها، این منها ظاهرا بخوره به اصطلاح همون روایت، ظاهر اصطلاح ظاهر خبر داشتیم، الا انهما بعیدان عن ظاهر الخبر، میتونه روایت بعدی غیر از علی ابن رعاب، دو تا روایت بعدیش، احسنتو، فإن الظاهر منها میتونه مراد ظاهر روایات باشه، میتونه مراد کلمات اکثر فقها باشه، اکثر کلمات باشه. حالا بخونیم ببینیم که با کدومش دور در میاد. فإن الظاهر منها عدم السقوط به تصرف للاختبار والحفظ، ظاهر از اونها عدم سقوط خیار هست با تصرفی که به خاطر اختبار و حفظ بوده باشد. یعنی آقایون گفتن اگه تصرف انجام دادی ولی تصرفت برای اختبار بود، اختبار یعنی چی؟ امتحان کردن، یا برای حفظ بود. بابا شما اگر که یه گاوی رو خریدی، این گاو رو باید بهش غذا بدی، غذا ندی میمیره. خب آیا غذا دادن تصرف به حساب میاد یا نمیاد؟ هست دیگه، غذا داری بهش میدی دیگه، تصرف از این بالاتر، داری چاقش میکنی دیگه. نه دیگه، گاو وقتی شما یه دامی رو خریدی، یه حیوانی رو خریدی، اگه غذا بهش ندی میمیره، این تصرف هست. ولی این تصرف برای حفظشه. یا مثلا ممکنه بعضی موقع گاو اگر که شیرش رو ندوشن آسیب ببینه، شیر وقتی در بمونه و دوشیده نشه ممکنه بهش آسیب بزنه، برای حفظش مجبور باشید شیر رو بدوشید، این تصرف هست، ولی به خاطر حفظ حیوان هست. اینجور تصرفات ظاهر اخبار و ظاهر کلمات فقها اینه که اینا مسقط خیار نیستن. فإن الظاهر منها، گفتیم منها میتونه اخبار مراد باشه یا کلمات اکثر فقها، عدم سقوط به وسیله تصرفی که برای اختبار و حفظ بوده باشد. بل ظاهرها اعتبار و دلاله فی الجمله علی الرضا، بلکه ظاهر اخبار یا ظاهر کلمات اینه که معتبر است دلالت فی الجمله بر رضا. حالا نمیگیم 100% دلالت بر رضا داشته باشه، ولی فی الجمله دلالت بر رضا معتبره. نمیگیم معیار ما 100% رضایته. بله گاهی موقع ها تصرف دلالت شخصیه بر رضا نداره و خیار ساقط میشه، ولی فی الجمله بالاخره در بعضی از موارد رضا باید معتبر باشه. طبق احتمال اول و دوم شما برای رضایت هیچ قیمتی قائل نبودید، هیچ ارزشی قائل نبودید. کما سیجی، همچنان که این عبارات خواهد آمد، عبارات کلمات فقها خواهد آمد. حالا این کما سیجی شاید قرینه بشه برای اینکه فإن الظاهر منها را هم بزنیم به کلمات، چون که کلمات فقها هاست که قراره بیاد صفحه بعد. و یؤیده حکم بعضهم، یه مؤید، و یؤیده حکم بعضهم به کفایت دال علی الرضا و ان لم یؤت تصرفا که تقبیل الجاریه للمشتری علی ما صرح به فی التحریر و الدروس. تایید میکنه. چیو تایید میکنه؟ این که این احتمال اول و دوم بعید از کلمات فقها هست. احتمال اول و دوم با اطلاق روایات و کلمات فقها جور در نمیاد. تایید میکنه این مطلب رو، حکم کردن بعضی از فقها به کفایت دال بر رضا، هرچند که اون دال بر رضا تصرف نبوده باشد، مثل بوسیدن جاریه. آقا بوسیدن جاریه تصرف نیست که، کاری نکردید که، یه خلاصه بالاخره یک لبهای مبارک رو به گونه های مبارکه نزدیک کردید، این تصرف به حساب نمیاد دیگه. ولی دال بر رضا هست که تقبیل الجاریه للمشتری، بنابران چه که تصریح کردن به اون در کتاب تحریر علامه و در دروس شهید اول، این گفتن که ولو تصرف نیست ولی خیار ساقط می شود. خب آقا اگر که معیار رضایت نباشه، معیار تصرف باشه، در این موارد خیار نباید ساقط شود. همین که می فرمان خیار ساقط می شود با اینکه تصرف نیست، معلومه معیارشون تصرف نیست، معیارشون چیه؟ رضایته. فهمیدید چه جور تایید میکنه مطلب رو؟ وجه تایید. چرا این مطلب معید، چرا این عبارت معید ماست؟ به خاطر اینکه آقایون گفتن اگه تصرف نکردی ولی کاری کردی که داله بر رضایت بود، خیار ساقط است. معلوم میشه معیار رو اینا چی میدونن؟ رضایت میدونن، تصرف نمیدونن. حالا چرا میگیم معید؟ چرا تعبیر به معید کردیم؟ خب شاید آقایون دو تا دلیل برای سقوط خیار معتقدن. یک، تصرف مطلقا، چه داله بر رضا باشد چه نباشد. دو، رضایت. خب اگر اینجور باشه، این که مطلق داله بر رضا رو کافی میدونن، نشان دهنده این نخواهد بود که تصرف مسقط خیار نیست. نه، اون یه دلیل جدا باشه، اونم یه دلیل جدا باشه. شاید از این جهت تعبیر کردن به معید. چی؟ ببین خب سخت‌تر باشه، میخوایم ببینیم ملاک چیه. حالا سختی آسونیشی که کار نداریم که. فعل معنی العبرت به رضا، پس از این عبارت از این عبارات فقها دانسته شد که عبرت اعتبار به رضایت هست. و این معتبر تصرف للدلاله، اگر هم تصرف رو معتبر شمردن، فقط به خاطر دلالت بر رضایت معتبر شمردن، و الا تصرف خصوصیت ندارد. این یه معید. معید دیگش و ورود نص ایزن به ان الارض علی البیع اجازتون، نص صحیح وارد شده بر این که ارز برای بیع، ارز کردن برای بیع اجازه هست. اگر شما کنیزی رو عرضه کردید بر بی، این نشان دهنده این هست که خیار رو از خودتون ساقط کردید و بی سابق خودتون رو اجازه کردید. این روایت داره. مع انه لیس حدثن عرفن، با وجود اینکه این کار حدث نیست عرفن، حدث نیست یعنی تصرف نیست عرفن، عرضه کردن بی، کنیز رو آوردید، هیچ تصرفی هم درش انجام ندادید، گذاشتید اینجا، یه کاغذ نوشتید رو زمین گذاشتید که چند به فروش میرسد؟ 200 تومان. پس این نشان دهنده عدم رضایت به بیع هست. عذر میخوام، نشان دهنده رضایت به بیع هست ولی تصرف نیست. روایت میگه همین کافیه که خیار ساقط شود. پس معلوم میشه معیار و ملاک رضایت است نه تصرف. اینم معید دیگر. و مما یؤید عدم و ارادت الاصحاب کون التصرف مسقطا الا من جهت دلالت علی الرضا حکمهم بان کل تصرف یکون اجازه من المشتری فی المبیع. یه دفعه دیگه میخونم. حکمهم به ان کل تصرف یکون اجازه من المشتری فی المبیع یکونو فسخا من البائع، خبر خبرش اینه، خبرش یکونو فسخا من البائع، کل تصرفن یکونو فسخا، خبر ان یکونو فسخا هست. از آنچه که تایید میکند عدم اراده اصحاب را اینکه تصرف مسقط است مگر از جهت دلالت بر رضا، یعنی از آنچه که معید حرف ماست که اصحاب ما مطلق تصرف رو مسقط نمیدونستن بلکه تصرف رو از جهت دلالت بر رضا مسقط میدونستن، از آنچه که این مطلب رو تایید میکنه اینه که حکم کردن اصحاب به اینکه هر تصرفی که اجازه از طرف مشتری در مبیع بوده باشد میباشد فسخ از طرف بایه. هر تصرفی رو که اگه مشتری انجام بده شما میگید بیع و اجازه کرد، خیار رو از خودش ساقط کرد، همون تصرف رو اگر بایه انجام بده بیع فسخ میشه. اینو بعضیا اصحاب حکم کردن. خب حالا فلو کانت تصرف و مسقطن تعبدیان اندهم من جهت النص لم یکن وجه للتعدی ان کونهی اجازتن الا کونهی فسخا، اگر که تصرف مشتری مسقط تعبدی بود در نزد فقها، از جهت النص مسقط قرار داده شده بود نه به خاطر دلالت بر رضایت، تعبدن نصوص می اومدن می گفتن که مشتری اگر تصرف کند این مسقط است، در این صورت لم یکن وجهون، وجهی نبود برای تعدی از این که تصرف اجازه هست به این که تصرف فسخ است، وجهی نداشت از این که از تصرف مشتری ما تصریح بدیم حکم رو به تصرف بایه بگیم اگر بایه هم مطلقا تصرف کرد خیار ساقط می شود، چون دلیل تعبدی در خصوص مشتری وارد شده بود، در خصوص بایه که وارد نشده بود. پس اگر تعبدی بود ما نمیتونستیم بگیم هر تصرفی اجازه بیعه همون تصرف فسخ هم هست، نمیتونستیم. در چه صورتی میتونیم بگیم هر تصرفی مسقط بیع هست، مسقط خیار هست، اجازه بیع هست، فسخ هم هست؟ در صورتی که دال بر رضایت بوده باشد. اینم از این. وقد صرح فی التذکره بان الفسخ کل اجازته یکون بالقول و بالفعل و ذکرت تصرفا مثالا للفسخ والاجازه الفعلیین. علامه بزرگوار حلی در تذکره تصریح کردن به اینکه فسخ مانند اجازه، فسخ بایه، فسخی که توسط بایه انجام میشه، همانند اجازه‌ای که توسط مشتری انجام میشه در خیار حیوان، البته توسط مشتری انجام میشه، یکونو بالقول و بالفعل، هم با قولن هم با فعلن. با قولشون که معلومه، اون بگه فسخت و یا اون بگه التزم تو بلبی، این میشه اجازه و فسخ قولی. اما فعلیش چجوریه؟ میفرمان و ذکرت تصرفا مثالن للفسخ والاجازه الفعلیین. علامه بعد از اینکه این مطلب رو دارن ذکر کردن تصرف رو به عنوان مثال برای فسخ و اجازه فعلی، یعنی میفرمان فسخ و اجازه میتونن با قول باشن میتونن با فعل باشن. فعلیش مثل چی؟ مثل تصرف. خب ببینید، ما طبق احتمال اول و دوم قبول داریم که تصرف مطلقا، چه دال بر رضا باشد چه نباشد، قبول داریم که تصرف مطلقا میتواند اجازه فعلی باشد. اما فسخ فعلی هم میتونه باشه تصرف مطلقا، دلیل نداریم. پس معلوم میشه علامه بزرگوار که تصرف رو هم اجازه قرار دادن هم فسخ قرار دادن، مرادشون تصرف دال بر رضا هست نه هر تصرفی. اینم از این. فندفع ما یقال، یه نکته فقط از این عبارت علامه نتیجه گیری کنیم. فندفع ما یقال فی تقریب کون تصرف مسقطن لال دلالت علی الرضا و ان الاصحاب یعدونه فی مقابل الاجازه. پس مندفع می شود، جرد می شود، پاسخ داده می شود آنچه که گفته شده است در تقریب این که تصرف مسقط است نه به خاطر دلالت بر رضا. بعضیا استدلال کردن بر این که تصرف مسقط نه به خاطر دلالت بر رضا مطلقا، یعنی قائلین به احتمال اول و دوم یه استدلال دیگری هم مطرح کردن که مطلق تصرف مسقطه. چیه اون استدلالشون؟ گفتن به ان الاصحاب یعدونه فی مقابل الاجازه، استدلال کردن به اینکه اصحاب ما در عباراتشون تصرف رو در مقابل اجازه قرار دادن، گفتن خیار، حالا نه عین این عبارت و به این مضمون که خیار دو جور اسقاط میشه، با اجازه با تصرف. اجازه یعنی چی؟ یعنی ابراز رضایت. تصرف یعنی چی؟ اگه تصرف هم ابراز رضایت باشه که دوئیت برقرار نمیشه، دوتا نمیشن. پس تصرف یعنی هر تصرفی مطلقا، چه رضایت باشد درش چه رضایت نبوده باشد. بعضیا اینجور استشهاد کردن، گفتن ما کلمات فقها رو که دیدیم دو دلیل برای التزام به بی برای اسقاط خیار مطرح کردن، اجازه تصرف. اجازه یعنی چی؟ یعنی ابراز رضایت. تصرف یعنی چی؟ یعنی تصرف، چه رضایت باشد چه نباشد. اگه بگیم تصرف هم یعنی تصرف داله بر رضا، این میشه همون مورد دوم. برای اینکه این مورد تصرف یه مورد جدا باشه، باید بگیم تصرف مطلقا، چه داله بر رضایت باشد چه نباشد. بعضیا اینجور استشهاد کردن. آقای مرحوم شیخ میفرمان با این بیانی که ما از علامه حلی و دیگران نقل کردیم، پاسخ این حرف معلوم میشه. چطور؟ ما دیدید تو عباراتی که نقل کردیم، آقایون تصرف رو مثال برای اجازه قرار دادن، نه در مقابل اجازه. پس به اینا جواب میدیم، میگیم نخیر آقایون، اصحاب ما تصرف رو مقابل اجازه قرار ندادن، بلکه مصداقش، مثال برای اجازه قرار دادن. پس این استدلال شما هم درست نیست. اما معنی رابع، معنای سوم و چهارم فقط مون که بینشون انتخاب کنیم ان شاء الله جلسه بعد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.